ساعت 15:00 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری روسیه برای دیداری رسمی با مقام‌های ارشد چین وارد پکن شد. حمله هوایی به یک روستا در سوریه ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. و دونالد ترامپ خواستار تحقیق درباره مجوز مالی دولت اوباما به ایران شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیداری رسمی با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و دیگر مقام‌های عالی رتبه آن کشور وارد پکن شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور در زمینه انرژی، حمل و نقل، پروژه‌های صنعتی، وضعیت در شبه جزیره کره و توافق هسته‌ای با ایران از جمله مسائلی هستند که در دیدار رهبران دو کشور مطرح خواهند شد. پس از دیدار دو جانبه پوتین و شی جی پینگ قرار است نشستی سه جانبه بین رهبران روسیه و چین با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شود. تلاش برای حفظ برجام موضوع اصلی این نشست سه جانبه است که در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار خواهد شد. حسن روحانی همراه با هیئتی عالی رتبه صبح جمعه عازم چین شد. ایران به عنوان ناظر در نشست سالانه سازمان همکاری‌های شانگهای شرکت می‌کند. این نشست روزهای شنبه و یک شنبه با شرکت رهبران چین، روسیه، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان در شهر قرقاس در مرز چین و قزاقستان برگزار خواهد شد. حمله هوایی به روستای زردنه در استان ادلب سوریه تحت کنترل مخالفان بشار اسد دست کم 35 کشته و 80 مجروح بر جای گذاشت. تعدادی از کشته شدگان کودک و زن هستند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است و امدادگران سوری که به کلاه سفیدها معروف هستند گزارش دادند که عملیات نجات کسانی که زیر آوار مانده اند هنوز ادامه دارد و احتمالاً تعداد تلفات بیشتر از آمار اعلام شده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حملات شامگاه پنجشنبه توسط جنگنده‌های روسیه صورت گرفته است. روسیه و سوریه تا کنون حمله هوایی به این روستا را تایید نکردند. حمله هوایی در استان ادلب که بخشی از منطقه آتش‌بس است، یکی از مرگبارترین عملیات در چند ماه اخیر به شمار می‌رود. در دو سال گذشته ده ها هزار نفر از ساکنان دیگر مناطق جنگ زده سوریه برای حفظ جان خود به استان ادلب پناه بردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دولت پیشین این کشور به رهبری باراک اوباما را متهم کرد که در فرایندی غیرقانونی و مخفیانه به ایران اجازه داده است به نظام مالی ایالات متحده دسترسی داشته باشد. این اتهام به دنبال گزارش کمیته‌ای در مجلس سنای آمریکا مطرح می‌شود که عنوان می‌کرد دولت اوباما در سال 2016 میلادی دو سال قبل برای جمهوری اسلامی جواز محرمانه تبدیل ارز صادر کرده است. در این گزارش آمده که جواز مورد اشاره پس از توافق هسته‌ای با ایران صادر شده که به تهران اجازه می‌داد حدود 6 میلیارد دلار پول خود را که در یکی از بانک‌های مسقط پایتخت عمان نگهداری شده بود به دلار آمریکا تبدیل کند. دونالد ترامپ در توییتی که روز پنجشنبه منتشر کرد با اشاره به این گزارش اقدام دولت باراک اوباما را کاملا غیرقانونی نامید و خواستار تحقیقات در این زمینه شد. اسوشیتد پرس در ادامه این گزارش اظهارات مقام‌های سابق دولت باراک اوباما را منتشر کرده است که می‌گویند تصمیم دولت برای صدور چنین مجوزی با روح توافق هسته‌ای سازگاری داشته، چرا که این توافق به ایران اجازه می‌داد بار دیگر به درآمدهای خود در خارج از کشور دسترسی داشته باشد. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفت ایالات متحده باید از آغاز یک جنگ تجاری میان کشورهای دوست بپرهیزد. آقای مکرون که در جریان دیدار از کانادا و در یک کنفرانس خبری مشترک با جاستین ترودو نخست وزیر آن کشور سخن میگفت، ساعتی بعد در توییتی نوشت که گروه 7 بدون ترامپ هم میتواند اهداف خود را پیگیری کند. رئیس جمهوری فرانسه در این توییت نوشت رئیس جمهوری آمریکا حتما نمیخواهد منزوی شود. وی افزود ما هم خواهان آن نیستیم که اگر لازم شد گروه 6 را تشکیل دهیم. امانوئل مکرون گفت نباید فراموش کنیم که 6 کشور صنعتی در کنار یکدیگر بازار بزرگتری از بازار آمریکا را تشکیل می‌دهند. دونالد ترامپ نیز شامگاه پنجشنبه در توییتی در پاسخ گفت به ترودو نخست وزیر و رئیس جمهور ماکرون بگویید که آنها از تعرفه های عظیم ایالات متحده گلایه می کنند، حال آنکه خود موانع غیر نقدی به وجود آوردند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود با این هدف به نشست G7 کانادا می رود که برای تجارت کشورش مبارزه کند. نشست سران گروه 7 کشور صنعتی جهان امروز جمعه در ایالت کبک کانادا برگزار می شود. رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری با انتقاد از فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه برای پرونده‌های امنیتی به خبرگزاری ایسنا گفته اگر این لیست صحت داشته باشد هزینه زیادی را به کشور متحمل می‌کند و اعتبار دادگاه به دلیل محدودیت در انتخاب وکلا زیر سوال می‌رود. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری اعلام فهرست وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی را مخدوش کردن حقوق شهروندان، تبعیض ناروا بین وکلا و مغایر اصل 35 قانون اساسی خوانده است. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران:
اگر این لیست باشد تعجب آوره، صرف نظر از این که عملا مخالف ماده اصل 35 قانون اساسی است، مخالف ماده یک لایحه استقلال، مخالف ماده 10 قانون مدنی اصل آزادی اراده در قرارداد. من نمیدونم چه معیاری رو در نظر گرفتیم. اسامی که دیدن نمیدونم، این دوستانی که اسمشون اومده و من الان دلم به حالشون میسوزه، چون به هر کیفیت نگاه جامعه وکالت به اونها نگاه خوبی نخواهد بود. احتمالاً اون خود این دوستان از قبول دعاوی خودداری خواهند کرد و الزامی هم ندارن حتما بپذیرن.
امیر رئیسیان وکیل دادگستری در تهران نخستین فردی بود که در روزهای گذشته در توییتر خود نوشت قوه قضاییه ضمن اعلام فهرست 20 نفری وکلای مورد اعتماد این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی به برخی از وکلا اعلام کرده که مطلقاً حق پذیرش وکالت در این پرونده‌ها را ندارند. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران:
با اجرای این طرح چنبره‌ای که متهم سیاسی در اون گرفتار میشه در محاصره همه مهره‌ها و عناصر حکومت که خود شاکی هست قرار میگیره، یعنی شاکی اون، قاضی و وکیلش همگی کسانی هستن که مورد تایید قدرت رسمی و حکومت قرار گرفتن. اشکال در اینه که رئیس قوه قضاییه فکر میکنه دادگاه باید نهادی باشه که گوش به فرمان حکومت قرار بگیره و در جهت تامین منافع حکومت قدم برداره و این با نفس کار قضایی کاملا مغایرت داره.
اگرچه بر اساس اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند، اما در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد انتخاب می‌کنند. با این وجود به نظر می‌رسید که از زمان به تصویب رسیدن این ماده قانونی در سال 94 چنین لیستی از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام نشده بود. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران:
اتفاقا برعکس، اعمال میشد، یعنی دلخواهی، و آنقدر هم اعمال این وسعت پیدا کرد که در دادگاه ها هم تصریح داده شد. هم الان که علارغم صراحت تبصره ذیل ماده 48 که میگوید در مرحله تحقیق مقدماتی، صراحتا گفته قانون خاصه، صراحتا گفته مرحله تحقیق مقدماتی، متاسفانه دادگاه انقلاب مدت هاست وکلایی که میخوان در پرونده های امنیتی دخالت کنن اونا رو نامه می نویسه به ریاست قوه قضاییه که اگر پاسخ مثبتش آمد دخالت میکنن، اگر نیامد نمیکنن، که عمدتاً وکلا می دونستن پاسخ مثبتی نخواهد آمد. من موارد عدیده ای رو از دوستانی که خیلی هم شاخصن دیدم که پاسخی نیامد و داره اعمال میشه برخلاف نص همین تبصره.
به گفته برخی از فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، فعالان سیاسی و مدنی بازداشتی و دیگر افرادی که در ایران از سوی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و همچنین دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، خلاف موارد قانونی در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند. مرتضی کاظمیان فعال سیاسی در پاریس درباره تجربه دسترسی خود به وکیل در دوران بازداشتش در ایران به رادیو فردا میگوید:
من متاسفانه نه در بازداشت سال 1380 در 7 ماهی که در انفرادی و بعد سلول جمعی بودم و نه در بازداشت بعد از انتخابات 88 در اون 9 هفته که باز در انفرادی بودم هیچ ارتباطی با وکیل خودم نداشتم و متاسفانه کسانی که وکالت من رو هم به عهده گرفته بودن امکان دیدار و ملاقات با من رو پیدا نکردن و همینطور امکان خوندن پرونده و کمک به تغییر وضعیت من و طبیعتاً بعد از آزادی به قید وثیقه بود که تازه امکان دیدار ما با وکیل مهیا شد. بماند که توسط وکیل بعداً اتفاق خاصی در روند پرونده و حتی در مسیر رسیدگی حقوقی به اتهامات صورت نگرفت، چون دادگاه وچه کاملاً نمایشی و فرمایشی داشت و حکم قبلاً صادر شده بود از طرف بازجوها و نهاد امنیتی بازداشت کننده.
سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که قوانین بین‌المللی حق انتخاب وکیل در هر مرحله‌ای را برای متهمین تضمین کرده. به گفته این سازمان، اعلام فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران آخرین نمونه از نقض حقوق بازداشت شدگان از سوی این نهاد است.
گزارش وحید پوراستاد را میشنیدید و در ادامه همراه با مهتاب وحیدی راد به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی در یکی از زندان‌های ایران برویم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. از حدود 11 سال پیش در زندان به سر می‌برد. به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران، در حالی که نزدیکانش می‌گویند او تنها یک بار برای دیدار با چند تن از اعضای خانواده‌اش به کمپ اشرف رفته بود. محمد علی منصوری هم‌اکنون 58 سال است. او 11 شهریور ماه سال 86 در پی شرکت در مراسمی در قبرستان خاوران بازداشت شد. مراسمی که به منظور یادبود اعدام شدگان دهه 60 برگزار شده بود. او 3 ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی زندانی بود و در نهایت به 15 سال زندان محکوم شد. محمد علی منصوری متهم شد به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. اما ایران تنها دختر محمد علی منصوری میگوید پدرش هرگز نه ارتباطی با این سازمان داشته نه هوادار آن بوده است. مبنای این اتهام به گفته دختر محمد علی منصوری یک بار سفر او به عراق و دیدار او با خواهر و خواهرزادهش در کمپ اشرف بوده است. و در حالی که محمد علی منصوری 10 سال محکومیت خود را به پایان می رساند، پرونده ای جدید برایش گشوده شد. او در سال 96 برای انجام مراحل تحقیق و بازجویی از زندان رجای شهر به زندان اوین منتقل شد و پرونده‌اش برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد، شعبه‌ای که ریاست آن را قاضی محمد مقیسه بر عهده دارد. فرزند محمد علی منصوری میگوید محاکمه پدرش در این پرونده جدید بدون حضور وکیل مدافع و در 2 جلسه کوتاه تنها طی 1 هفته صورت گرفت. محمد علی منصوری در این پرونده جدید به اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق امضای بیانیه‌های انتقادی داخل زندان از جمله حمایت از زندانیان سنی مذهب متهم شد. اتهامی که برای او حکم 5 سال دیگر زندان را به دنبال داشت.
شما هم اگر اطلاع یا خبری از یک زندانی سیاسی عقیدتی در یکی از زندان‌های ایران دارید، میتونید اطلاع خودتون رو از طریق آدرس ایمیل برنامه ملاقات@radiofarda.com به گوش و چشم برنامه سازان ملاقات برسونید. بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا ببینید و بخونید و حتی بشنوید. سپاسگزارم که با رادیو فردا هستید.